بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لصلوات بفرس یه نکته ای که گاهی اوقات بعضی که میخوان ایراد بگیرن به قرآن متعرض اون نکته شدن، ما ترجمه کنم میخوان ایراد بگیرن، میگن که این فن که یعنی فن که هم ما طاب لکم من النساء، فن که هم ما طاب لکم من النساء، میگن ببینید چون که نیورده من طاب لکم من النساء، آورده ما طاب لکم من النساء، و ما در حقیقت برای غیر ذوی العقول هست. نظر قرآن راجع به طایفه نصفان این است که اونها غیر ذوی العقول هستند و اینجوری بگن که ما تاول لکم من النساء دلیل بریه. خب اولا با یه چیزی که نمیشه به همین راحتی، و اینی که قرآن رو بارها هست، این قرآن رو نمیشه که با توجه به مفردات راغب و لسان العرب و اینا معنا کرد. که یه عبارت بسیار زیبایی داره فخر رازی تو این تفسیر مفاتیح الغیبش، همین چند روز پیش داشتم نگاه میکردم ذیل آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه اونجا فخر رازی میگه که نظرات و اقوال وقتی نقل میکنه که این تهلکه خیلی مصدر عجیبیه، خیلی استعمال نشده، تفعله توی مصادر سماییه دیگه، چون که ثلاثی مجرده، نه مزید که نیست که قیاسی باشه، مصادر ثلاثی مجرده سماییه. بعد اینکه نقل اقوال رو میکنه که داریم یه شعری تو یه جایی مثلا یه گوشه ای پیدا بکنیم که ببینیم این تفعله رو این استفاده شده، اصلا همچین مصدری استفاده نشده، بعد یه جمله زیبایی میگه با این فراز شروع میکنم، میگه انی لا تعجب کثیرن، من خیلی تعجب میکنم از کسایی که میخوان در حقیقت برن تو شعرهای جاهلی که معلوم نیست شاعرش کیه، معلوم نیست چی گفته چی گفته، اصلا راجبه چه چیزایی حرف بزنه، میخوان شاهد بیارن برای قرآن که معلوم کنه که قرآن حالا این مسئله هست یا نه. ما پس از این که فهمیدیم قرآن معجزه است، مستر تفعله داریم، چرا؟ چون قرآن گفته، خودمون مگه نمیگیم افسه در حقیقت کتب عربی قرآنه، خود عربا میگن افسه کتب عربی قرآنه. حالا شما میخواید برید برای تفعله قرآن از اشعار جاهلی شاهد بیارید که ما مثلا اینجا چیه؟ خود قرآن گفته، پس همچین مستری وجود داره که حالا بریم توی شعر جاهلی گیر بیاریم. ما پس از این که بفهمیم قرآن معجزه است، اون موقع خود قرآن مفرداته، خود قرآن فقه اللغه، خود قرآن قریب القرآنه، خود قرآن معجمه، خود قرآن کفایت میکنه. این نیست که صرفه میخواییم با دستور زبان عربی در حقیقت بیرون از قرآن بیاییم ما تاب لکم من النساء، ما شو با یه کمترین قرینه بگیم که ببین نظر قرآن راجب طایفه نصفان اینه که غیر ذوی العقول هم، ضمن این که ما در خود قرآن شاهد داریم، و اونی که در سوره مبارکه زها وقتی راجب خدا میخواد بگیم میگه و سماع و ما بناها و ما بناها، اون چیزی که اونو بنا کرد، و سماع و ما بناها، اون چیزیه یعنی چی؟ اون یه خدا دیگه، خدا که یه غیر ذوی العقول نیست که. اصلا اگه خود قرآن شاهد داره و اساسا قرینه هست به این که قرآن نظرش غیر ذوی العقول نیست، حالا باید دنیا ما که نمیشه کل قرآن رو باش تفسیر کرد که. حالا که میگم تو سوره زوها هم این چیز داره، مصحح داره، و سماع و ما بناها. بله سوره شمس، شمس و ما، بله سوره شمس باشه چون که و زوها ها داره سوره شمس و سماع و ما بناها، یعنی آسمان و اون چه که او رو بنا کرد، او رو یعنی اون چه که، یعنی اون کسی که، کسی که کیه؟ چیز خداست دیگه، اون خدایی که اون رو بنا کرد، اون ذوی العقوله.
از اون برشه من این نمیشه چیزی که مثلا یه میگه اینا اینجا مثلا امن استفاده کرده، این ذوی العقول حساب کرده.
چرا ببینید چرا ما باید از لغات استفاده بکنیم، منتهای مراتب از کتب لغت باید استفاده بکنیم، منتهای مراتب یک کاری که خیلی مهمه تو لغت انجام بگیره این است که اون لغت تو خود قرآن چه وجوهی پیدا کرده، نه اینکه تنها تنها بریم لسان العرب رو مثلا ببینیم که لسان العرب یا مجموع البحرین یا کتاب العین یا نظر اینها، بریم ببینیم که مثلا اینها نظرشون راجع به لغت چیه، تو اشعار جاهلی مثلا این لغت چه جوری استفاده شده. خب وقتی تو خود قرآن ما میتونیم مثلا معنای متقی رو بگردیم، وجوه مختلفش رو پیدا بکنیم، معنای اسراف رو بگردیم، وجوه مختلفش رو تو آیات پیدا بکنیم، نه اینکه بی ربط به آنچه که قبلا بوده، ولی این لغت رو میگیره یه غنا میبخشه، محتوا میبخشه. ببینید قرآن چون که به زبان عربی نازل شده درسته همون لغات جاهلی رو گرفته، ولی اینا درسته فصیح بودن ولی عرض بوده، همه حرفی که میزدن تو عرض میزدن. ببینید این عربا چقدر حالت برای این شطورا دارن، شطوره یه شطور، حالا غیر سنینش که انتا اسم داره، شطور وایساده یه اسم داره، گردنش کج کرده یه اسم داره، نیمخیز رفته به سمت زمین یه اسم داره، نیمخیز داره بلند میشه یه اسم داره، خابیده اسم داره، گردنش به زمین اسم داره. این چیه؟ بس که اینا بی محتوان، یعنی همین این شطور رو گردشن این جور اسم برش کنشن در حالات مختلف. این میبینید اینقدر محتوا بیشتر نداشته، اینقدر بیشتر محتوای حالیش نمیشده، اومده تو این افق. ببینید کما این که الان شما میگم سلامه، الان شما فرض کنید برای یه کامپیوتر تمام این پیچ و مهرها فلان اینا چند تا اسم وجود داره؟ هزاران اسم شد، اصلا متعثر بلکه متعذر کسی بتونه اسم اینا رو بلد بشه. ببینید چقدر محتوا پشت اینه، پشت این همه لغت هیچ محتوایی نداره، هیچ محتوای طولی نداره، همش تو عرضه. یعنی این پیچه اسمشونه، اون آی سی اسمشونه، این پایه هاش اسمش چیه، اون اسمش چیه، اون چیه، اون یا اول فرد بیده های اینا رو. این دقیقا لغات بی محتوا، لغات کم محتوا، این پشتوانه نداره لغت. همین این لغات رو میگیره از توش چی در میاره؟ از توش قرآن در میاره. طبیعتاً باید وجوه معنایی به همینا ببخشه. همین لغاتی که داشتن جاهلیت استفاده میکنن، معلقات صبر نوشتن، معلقات صبر نوشتن که زدن به دیوار کعبه، همش معشوقشون و اسبشو مثلا اسبشو شروع کرد توصیف کردن. این میشه فصیح‌ترین کلام عرب تا اون موقع، زدن تو دیوار کعبه اینو. ببینید باید همین لغات رو بگیره شروع بکنه باهاش قرآن بگه. خیلی پس باید وردر وجوه معنایی به این اضافه بکنه و اشراب بکنه. نمیگم بی نیاز از کتب لغتی، ولی کتب لغت همه بار قرآن رو نمیتونه بکشه. کتب لغتی که قبلا نوشته شده و یا در زبان عربی نوشته میشه تمام بار قرآن و کتب لغت نمیتونن بکشن. این که تو فهم آن نکنی ای ادیب من دانم، این همه فهم قرآن فهم کار ادیب نیست که قرآن بفهمه. قرآن قرآن فهم باید بفهمه، نه ادیب. از این جهتی که اینجور چیزا رو شبه ها رو خودش باید برگرده به قرآن، محتوای قرآن. اصلا ما از سماع و ما بناها رو نداشتیم. این ما قرآن نشون میده که این ما پس استفاده در ذوی العقول هم میشه، نه اینکه بگیم که چون ما دیدیم اینجا پس یعنی کل نسوان غیر ذوی العقول هن به تعبیر قرآن، بلکه با دیدن ما اینجا میگیم اگر و سماع و ما بناها رو نداشتیم میگفتیم که اینجا دقیقا ما در ذوی العقول هم استفاده میشه. اینجوری ما میگیم
بله.
حالا یه دلیلی داشته، شاید مثل بس سمای بابا بناها میخوان یه تفخیم و عظمتی توش ایجاد بکنن. چرا حتما میگیم یه کسری میخوان ایجاد بکنن؟ شاید میخوان یه تفخیم و عظمتی ایجاد بکنن توش، یعنی اون ماتابه اینجوری میخوان بگن مثلا خیلی مثلا عظمت داره. حالا چیز نکن، دقت نکن بیا بخوام حالا توجیهات خاص برش کی بیاریم، ولی اجمالا این اینقدر میرسونه که غیر ذوی العقول در نمیاد از تو این آیه.
بالاخره خیلی از جام از ظرافت های مثلا ادبیات عرب مثلا خیلی لطمه قرآن
پیدا میشه. بله من عرض میکنم، میگم ما بی نیاز از ظرافت و دقایقی که تو کلام هست نیستیم، ولی اون بخواد دستمایه بشه برای فهم قرآن ولیس الا، این نمیشه. یعنی اون چیزی که ما تو لسان العرب میبینیم بشه تمام دستمایه فهم قرآن نمیشه. شما حالا رفته رفته میبینید به قدر قرآن واژگان رو برداشته، یه تبدیلاتی توش ایجاد کرده، به این معانی از خودش اختراع کرده. اصلا شما فرض بکنید تقوا مگه چقدر معنی داره تو عربی؟ حالت وقایه و نگهداری و مثلا این چیزا دیگه. شما تو قرآن میبینید به قدری وجوه برای این لغت درست شده، برش های مختلفی که این لغت پیدا کرده، از این معنی تو یه کانتکستی یه معنایی ده، از مقابلاتی که گذاشته این لغتون با مقابلاتی که گذاشته، از اون مقابلاتش وجوه دیگه این معنا کشف میشه. این کاریه که در حقیقت باید به لحاظ قرآن به قرآن بشه تا اساسا گاهی اوقات بدونید، حتی رهزنی میکنه. شما علم رو برید مثلا تو کتب لغت نگاه کنید، علم رو به همین معنی نالجی که در حقیقت هست به همین معنی ترجمه کردید، و اساسا میبینید تو قرآن میبینید معنی به کلی عوض شده، نه بی ربط کاملا به اون معنی علمی که الان ما میفهمیم، ولی به کلی معنیش تو قرآن عوض شده. علم یه چیزیه که خشیت میاره، علم یه انما یخشى الله من عباده العلماء، علما فقط خدا میترسن، یه چیزیه که توش معنای خشیت هم اشراب شده، جز خاصیات یا ملازمات یا مقارنات هر چیزی بگی بالاخره این معنا وجود داره، چسبیده بهش یه همچین معنایی. میبینی خب اینم یه چی داره، یعنی یه کاری که میگم اگه شما یه وقت بخواید با کتب لغت به قرآن ترجمه بکنی و بفهمی، فهمی داری مثلا تمام این خصوصیات این هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون هیچ ربطی به دانشگاه نداره، مثلا یه ربطی به دانشگاه نداره، میزن سر در دانشگاه. این هل یستوی الذین یعلمون اون مال اینه که امن هو قانت آنا اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اونایی که آنا شب پاره های شب بلند میشن و سطح شب بلند میشن، ساجدن و قائمن، از خدا میترسن، چه میشن فلان میکنن اینا، حالا مساویان اینا با اونا، اینه. این کجا اینه تو کدوم کتاب لغتی میتونیم پیدا کنیم؟ اصلا کدوم کتاب لغتی تحمل این معنا رو از علم داره؟ لذا باید با دستمایه خود قرآن برای خود قرآن رفت، و البته نه این که کتاب لغت، بالاخره کتاب لغت کتاب زبان عربیه، از کمک از دستور زبانهای عربی از این چیزه لازم است، ولی ابدا کافی نیست. این ابدنش با هزار تأکید که قرآن فهمیدن با کتاب لغت اتفاق نمیفته. خیلی خوب، این خود طولانی شد. ببینید این مسئله، حالا قبل از اینکه وارد آیه بعد بشیم که بحث طرح بحث مهر هست که سر اونم بر خودشی بحثایی وجود داره، داشتیم یه مطلبی رو میگفتیم و اون مطلب از اینجا در حقیقت باید مجدد مثلا فکر بکنیم و شروع بکنیم. اون این که ببینید ما بعضی وقتای گرایشی در ما به وجود میاد که تقریبا مایلیم از طرف خدا از بندگان بابت بعضی از آیات و بعضی از احکام یه معذرت خواهی بکنیم، که مثلا همچین آیه‌ای وجود داره در قرآن، همچین طرحی وجود داره در قرآن، شما حالا ببخش بالاخره به این همه آیه قرآن در یعنی کنه یه بحث تعدد زوجاتی که وارد شده باید تقریبا معذرت خواهی بکنیم از بشریت که همچین آیه‌ای نازل شده و یه جوری یا میگیم بیایم توجیه کنیم، در صورتی که اصلا حرف ما این نیست و اساسا کسی این فکر راجع به قرآن داشته باشه معلوم ایمان صادقانه ای نداره. به ما گفتن که این حرفای شما، این حرفایی که دارید میزنید اخیراً خریدار نداره. ببینید اینها یه جواب شیک عالمانه داره و اون که به درک خب از این اسلنگ تر هم میشد گفت ولی مناسب مجلس هم. اینی که این حرف خریدار نداره واقعا به درک که خریدار نداره، یعنی چی؟ کسی میخواد قبول بکنه، کسی میخواد قبول نکنه، کسی میخواد به قرآن ایراد وارد بکنه. و حالا اینکه اصلا لا یستق و ایمان و عبد حتی یکون به ما فی ید الله اوثق منه به ما فی ید، ایمان شخص صادقانه نیست اگر اون چیزی که در دست خودشه به اون مطمئن تر باشه از اون چیزی که در دست خداست. باید ما مطمئن تر باشیم. ببینید من اصلا موضع این چنینی که بیاییم توجیه کنیم، بچه توجیه کنیم، ما اتفاقا میخواییم بگوییم که بهترین طرحه، هر طرحی که قرآن میده بهترین طرحه، اگر بهتر از این بود باید میگفت، نه اینکه در موضع انفعال مثلا بگیم آقا شما ببخش این آیه 34 سوره نساء رو مثلا که بحث فلان جور مطرح کرده، بله اون دوست عزیزمون گفتن که آقا که بعد دوره این حرف گذشته، دوره این که یه تفوقی از جانب مرد ترسیم میشه این حرفا گذشته. حرف ما کلن اصلا شروع این بحثا به خاطر همینه، به خاطر این که نمیدونم شما چقدر در جریان، حتما هم در جریان هستی که در نظریاتی که در مورد خانواده میدن بعد المشرقین و المغربین دارن نظر میدن راجع به خانواده زن مرد اینا، یه لحظه باید به همه گفت همه خفه. یعنی خود خدا چی میگه؟ خود خدا نظرش چیه؟ بالاخره خود خدا نظر داده. اینم که بگه بالاخره اگر رسیدیم تو آیات به للرجال علیهن درجه، مرد بر زن یه درجه ای داره، اگر رسیدیم که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم، یه تفضیلی داره، ما که نمیخوایم از طایفه نسوان معذرت خواهی بکنیم، یا مثلا از یه عده باید معذرت خواهی بکنیم که خدا چرا همچین حرفی زده، یا مثلا تو دلمون حتی به صورت برقی عبور بکنه که مثلا کاش این آیه نبود، کاش نبود، مثلا ما یه خود راحت بودیم این آیه نبود، یه خود برای دفاع از اسلام یه خود راحت تر بودیم مثلا. نه آقا اتهام بگردیم نکتش رو پیدا بکنیم. و من مطمئنم حرف خدا خریدار داره، بالاخره این بیانات غیر حق یه موقعی سرسبزی از خودش نشون میده ولی گندش در میاد. و اتفاقا باید همه جو فرهنگی ماها باید زوم کنه تا بیانات خدا رو یه جوری عرضه بشه و فرهنگش جا بیفته. اتفاقا برای همچین چیزی، برای اینکه نه اینکه بخوایم معذرت خواهی بکنیم از کسی، شروع کردیم یه طرحی رو داریم میبینیم، خیلی نمیخوام طولانیش بکنم، همین جلسه جمعش میکنیم، که این بحث تعدد زوجاتی که قرآن مطرح میکنه میخوام بگم بهترین طرحه و باید اصلا فرهنگ و سنتش رو احیا کرد، نه اینکه تعدد زوجات رو احیا کرده که بگیمانی حالا توصیه به چند همسری داریم میکنم، سنتش باید احیا بشه. برای اینکه این حالتی که الان دارید تعجب میکنید که چجوری من دارم جرأت میکنم همچین حرفی رو میزنم، خب که الان سرمون به باد میره بابت این حرف، اینو دارم چیکار میکنم؟ میخوام براتون بگم طرح چیه، طرح قرآن چیه، و طرحهای رقیب همش در مقابل طرح قرآن پوچه و بی محتواست در مقابل طرح قرآن. این نکته رو از اینجا شروع کردیم که داشتیم میگفتیم که غیر اینکه آیه و فضای آیه و تزییقات آیه و تمام این چیزهایی که دیدید دیگه، بحث عدالتهایی که چه عدالتهای نفسی و چه عدالتهای نسبی که آیات داره متذکر اون میشه، عدالتهای نفسی که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، اصلا یک زن یک عدالت نفسی لازم داره باید مرد رعایت بکنه، اصلا خارج از این که همسر دیگری داره یا نداره، و لهن مثل الذی، برای او یه سری حقوقی هست که اینا عدالت نفسی شه، یه سری عدالت نسبی حق القسم به اصطلاح، حق القسم یعنی اینی که دو تا همسر وجود داره عدالت فیما بین هم در حقیقت باید رعایت بشه. این فضایی که فضای تزییقی که درست کرد که عدالت‌های حق القسم باید رعایت بشه، اون باید رعایت بشه، اینا تو این فضا الان داریم سیر می‌کنیم، نسخه برای دنیا می‌خوایم بدیم، نسخه می‌خوایم بدیم برای دنیا. از اینجا شروع کردیم که ببینید قرآن نسبت به این ارتباط جنسان مخالف چقدر نظر اینجوری داره که این مطلب قویه و با قدرته، و ترهی رو داشتیم دنبال میکنیم که نشون بدیم که چجور هست که جلو هر گونه کار دیگری هم میگیره، یعنی از موارد پایینش بگیرید بحث زنا رو شما بگیرید که در آیات قرآن با آیاتی شما طرف هستید که میگه نزدیکش نرید، اصلا طرفش نرو. و اینجا ها بدونید قرآن، یعنی که حالا از روشم ببینیم سوره مبارکه اسراء رو بیارید، دویست و هشتاد و بر آیات سی و چند، دویست و هشتاد و پنج، و اساسا تعبیر به فاحشه و فحشا در قرآن بدونید، حالا بعدم یه سری آیات رو با هم دیگه سیاق میگیریم انشالله یه موقع، تا ببینید تعبیر فاحشه و فحشا فواحش هر موقع به کار رفت منصرف است به بحث مباحث جنسی، که این اصلا بحث فواحش میکنه، حالا یه موقعی من براتون سیاق تشکیل میدم تا ببینید که اونجایی که بحث فواحش میکنه چجوری بحث مباحث جنسیه. تو آیه 32 ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شو بگید، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا، اصلا نگی این کارو نکنا، نزدیکش هم نرو. جایی که قرآن بگه نزدیکه یه چیزی نرو، اونجا خیلی معلوم قضیه بیخ پیدا کرده. یادتون هست که ما راجع مالیتیم یکی از جلسات صحبت کردیم و اهمیت مالیتیم، آیه دو تا بعدش رو ببینید، ولا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن، طرف مال یتیم نرو. این مطلب خیلی عمیقه و خیلی قضیه بیخ پیدا کرده که خدا اینجوری صحبت میکنه، میگه ولا تقرب و مال الیتیم، احسن نزدیکش هم نرو. از این دیدیم، از بحث هوموسکس و همین گی بودن و چیلو، که البته اون چیزی که از قوم لوط بیان شده گی بودن نیست، اینا گی ها الان خانواده هن یه جوری، باید خانواده تشکیل دادن، اونا خانواده دیگه نبودن، یعنی اونا الانی ها خیلی حالشون بدتر از اون موقع است در حقیقت. دیگه شما بیایید موارد دوست دختر دوست پسری رو دیدیم تو قرآن که حالا باید بعداً متمرکز بشیم که خیلی بیانات تندی داره اصلا قرآن تو مسئله دوست دختر دوست پسر. ماها ببینیم باید بیایم خودمون رو ذبح پیش قرآن بکنیم، اصلا احساساتمون رو در قبال قرآن ذبح بکنیم. یعنی اینطور باید ما بشیم که بگیم اون چی اگه یه همچین موضعی در قرآن میگیره راجع به بحث دوست دختر دوست پسر، یه چیزی هست دیگه. اون آیات رو دیدیم، حتی بحث چشم چرونی رو دیدیم، چشم چرونی نمکن، این کارم نکن. این تازه آنچه هست که در قرآن شما میبینید، تو احکام حتی چیزایی میبینید که باز دوباره زمینه ها، مثلا الان چیزی که به نام سیکس با حیوانات الان مطرح هست، ببینید احکام ما چقدر با درایت چیده شده. ما یه چیزی به نام پت کلن تو اسلام نمیتونیم داشته باشیم. خیلی پت یعنی همین حیوانای خونه، نه پتی که اونها میگن، نه فکر کنید این مثلا مرغ و گاو و اسب و فلانی که مثلا تو روستا هست. پت در حقیقت یه حیوان خونگیه که کاملا داخل در زندگی اینهاست و کاملا رابطه عاطفی حتی اینو برقرار میکنن. چون دو تا پت معروف چیه؟ سگ و گربه. سگ و گربه رو با یک درایتی کرده بیرون تو خونه. یعنی شما سگ نجسه که باید در حقیقت فقط سگای ماشیه و حائط و فلان اینا رو باید داشته باشید شما، و یک گربه موش تو لباستون باشه نماز نداره. این دو تا رو میکنه بیرون. به خصوص سگ، از سگ بازا بپرسید، سگ به دلیل اینکه رفتارهای انسانی از خوش بروز میده. شما همین سکس با حیوانات رو ببینید، نه انیمال سکس هایی که سکس حیوانی معلومه، سکس وید انیمالز در حقیقت، اینو ببینید میبینید که یکی از موارد سکس هم سکس و سگه که تو رفتارهاشون میخوابونن فلان، بعدشم خب این رابطه ایجاد میشه بینشون، رابطه با سگ، حتی واقعا خلأ رجیستر پر میکنه تو وجودشون. الان بحث خانواده های روبوتی رو دارن مطرح میکنن، مقاله هاش دارن قانونیش میکنن. خانواده های روبوتی یعنی چی؟ یعنی یک نفر با یک روبوت ازدواج میکنه رسما شناسنامه ای. توجه میکنید؟ بعد پشت باورتون نمیشه، پشتش اسم یه عالم دکتر پروفسور هست این مقالات ها. یعنی کاملا میاد برای شما توجیه میکنه که شما چجوری رابطه عاطفی با عروسک میتونی داشته باشی، که در حقیقت با عروسک صحبت بکنی چی بکنی اینها، که این رفتاری که برای بچه از عروسک، برای بچه از گاهی اوقات آدم میبینه که این بزرگا به خود خانمهای بزرگ اینا عروسک دارن نمیدونن و عروسک بازی میکنن، بعد با این عروسک ها مثلا حالا عروسک صحبت میکنه، با این عروسک درد دل میکنه، خیلی بده. یعنی واقعا این چیز بدیه، همین چیزی که داره نشون میده تو همین چیزی که شما گفتید، این چیزه واقعا فرهنگ مبتذلی هستن. یعنی واقعا یه آدم به این بزرگی، یعنی آدم بزرگ باید خجالت بکشن با عروسک حرف میزنن و باید خجالت بکشن که، یعنی خیلی دختر باید خجالت بکشن که عروسک دارن تو اتاقشون و دارن با اینا حرف میزنن، درد و دل میکنن گاهی اوقات. این ببینید، این دختری که وقت شوهر کردنش داره با عروسک حرف میزنه، خب تو باید با شوهر حرف بزنی نه با عروسک. که این اینا هم جلوشو گرفته، مثلا ما پت نداریم، اونو نداریم، اینا هیچی از این چیزا نداریم. دو راه فقط باز گذاشته، دو راه که اون راه صیغه رو بذارید که من بحثش اصلا نمیدونیم هنوز، واقعا تو این فضا فکر می‌کنید که ما اصلا صیغه رو فعلا نمیدونیم چی اصلا فضای حاکم برش نمیدونیم. خب همین، ببینید با رساله توضیح المثل شما نمیتونید زندگی کنید، با قرآن باید زندگی بکنید نه رساله توضیح المثل. یه رواز میذاره خانواده، ازدواج خانواده، و این که همه رو میخواد بیاد زیر پوشش خانواده بگیره، میخواد زیر این پوشش قرار بده، نه زیر پوشش سیکس در حقیقت غیر محللات با حیونا با چیز با این فضا رو اصلا نمیپسند. دوران میخواد همه رو بکشونه زیر این پوشش. به اضافه اینی که قرآن و روایات مفصل متذکر این نکته شدن، مفصل، یعنی هی بحث حتی فهمی انکه او انکاه کنید، ازدواج بکنید، ازدواج بدید، حالا از توش در بیارید، میگن سن ازدواج، سن ازدواج هر چه از زودتر بهتر، هر چه از زودتر، هر چه از که طرف به سن رشد رسید، سن رشد رسید، رشد یا آدم رشد فهمید داره چی کار میکنه، مسئولیت خانواده میتونه قبول بکنه، چی کار بکنه، تئوری یه داره بشونه، همه باید پیش بریم به سمت این اتفاق بیفته، ازدواج هر چه از زودتر. حالا دارن میگن ازدواج، یه سری هم از این روانشناسه که تازه از آمریکا اومده و اسمشون هم خیلی هاتون شنیدید، خیلی هم اهل طلب داره، میاد صحبت میکنه، میگه که بله ما میگیم که مثلا یه 3-4 سال قبلش با هم باشن، برن بیان، نمیدونم فلان، بعدن اگه خواستن بگن نه خواستم، یا آره اصلا نه بومیه نه درسته. ازدواج هر کی میخواد چی بکنه، ارتباط داشته بره ازدواج بکنه تو این فضا، و قرآن اون موانعی که شما تو ذهنت میاره تذکرم میده اتفاقا که برسیم بهش، ولی این طرحه، طرح دینه، برو بین ازدواج بکنی، همین در باره بیرون بکن مامان دو من زن بخوام، یعنی برو برو ازدواج کن، نه این که میری تو فضای دختربازی، میری تو فضای ارتباط با جنس مخالف اینجوری تو این فضا، یعنی قرآن به صراحت داره با بیانات تند جلوتو میگیره و طرف ما خجالت میکشه از اینکه بگه من مثلا من دوست دختر ندارم. خب حالا ببینید بعد از این مقدمه که و این طرحی که قرآن داره میبره جلو، میخوام بهتون بگم چقدر طرح تعدد زوجات حکیمانه است به موقع و اصلا باید فضاش درست بشه. طرح تعدد زوجات، طرح تعدد، ببینید اولا مسئله چند ضلع داره طرح تعدد زوجات، خیلی هایی که میفتن به نقد از یک ضلعش بررسی میکنن، یک امر 4 ضلعیه، یک زاویه دیدش از طرف همسر اوله که معمولا همه از این زاویه نگاه میکنن، یک زاویه دیدش از طرف مرد، زاویه دید مرد، یک زاویه دیدش از طرف همسر دومه، خب، و یک زاویه دید نسبت به این پدیده، یعنی بیایید از جانب خدا نگاه بکنید که خدا که نمیاد از دید همسر اول یه پروژه رو بررسی کنه که باید بشه اخوتوف، خب خدا این زاویه رو فقط نگاه نمیکنه، همسر دوم نگاه میکنه، مردم نگاه میکنه کل این، چون که مرکب مجموعه اجزا نیست، مرکب حقیقی، کل این هم به عنوان یک زاویه نسبت به تمام جوانبی که تو خانواده ها یعنی تو جامعه میتونه تأثیر بذاره. کسایی که این طرح رو نقد میکنن و اخوتوف میکنن، جالبه که نسبت به که این تو فضای خانواده است، ضمن اینکه بستر عدالتش نباید محفوظ بمونه، تو فضای خانواده است و با مسئولیت پذیری همراهه، با مسئولیت پذیری، یعنی کسی این که مرتکب امر تعدد زوجات میشه مسئولیت داره میپذیره، یعنی خوراک، پوشاک، مسکن، همه این چیزا رو بپذیره، باید این فضا رو بپذیره، هم چیکاری بکنه، اینی که تو این فضا داره انجام میشه و موجب حریمدار بودن خانواده ها میشه و خانواده تشکیل میشه که میگن با تئوریاش سازگاره، اون فضای دیگر رو که در بستر غیر دینی اتفاق میفته و حالا کسایی که قائلا تعدد زوجات ندارن مثل همون غربی ها، خودشون چی دارن جاش؟ جاش خیانت دارن، جاش بیتری کردن دارن به قول خودشون و خیانت به همسرانشون دارن، یعنی الان آمار خیانت کردن فوق‌العاده بالاست، به خاطر چی؟ از اون ابتداش و آمار طلاق هم بسیار بالاست، از اون ابتدا ببینید یک دختر آمریکایی همین چیزی که معلوم او داره در حقیقت هوکاپ میشه، هوکاپ هوکاپ هوک این قلاب دی هوکاپ یعنی همین تور کردن، طرف تور میکنه مثلا، تور میکنه هوکاپ میکنه مثلا این پسر دختر رو، و بعدش هم اصلا اون دختر میدونه که دامپ میشه. این دامپینگی که میگن یعنی دامپ ترایک به همین چیزا میگن، به این چیزا میگن که آشغال خالی میکنن. خب اصلا دامپر به این چیزا سطل آشغال بزرگ شهرداری هست گذاشته، به اونو میگن دامپر. خب اونو میگن دامپ ترایک، به اون خود کامیونا. اون دامپینگ میشه یعنی چی؟ یعنی ول میشه همینجوری. و اتفاقا بنده الان به عنوان مشاور در تماس با بچه‌هایی هستم که دانشجوهایی که این کارو میکنن، دانشجوی پسری که این کارو میکنن و بسیار برای زندگی بعدی خانوادهشون لطمه وارد میکنه. کسایی که چه کار میکنن؟ کسایی که میرن یه ارتباطی برقرار میکنن، در بارهای اولشون ارتباطشون در حقیقت یه عشق پاکه حتی، و رد میکنن اینو و این عشق پاک و بعد یهو ول میکنه، ول میکنه اصلا طرفشو و اونو توی مخمصه نگه میداره. این رو ما اینو میذاریم یک تجربه طلاق، این کار رو، این کاری که این میکنه. و این با فضای قرآن شما در همین سوره مبارکه، نه حالا برای همین صفحه آیه 21 شو ببینید، آیه 21 من که کار دارم صفحه 81 آیه 21 نساء. ببینید وقتی که راجب داره به شما مردا میگه، خب انتهای آیه رو ببینید، آیه 21 میگه و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، از شما زنها از شما یک میثاق محکم گرفتن، یه میثاق محکم کسی پایبند به زندگیش بشه و دامپ نکنه، میجه ول نکنه زندگی رو. این اومده یک عشق پاکی، چون که میگن آقا اولش اصلا برای ما سیکسی نیست، میگم درسته، یعنی عشق پاکی میگم درسته، ولی وقتی تو فضای خانواده نیست هیچ میثاق غلیظی وجود نداره بین اینا، طرف خیلی راحت ول میکنه. و بعدش بار دوم سوم و اصلا تبدیل به یک عشق کاسبکارانه میشه، تبدیلش میکنه به عشق کاسبکارانه که خدا به داد زندگی اینا برسه فقط، بعد خیلی راحت ول میکنه، خیلی راحت به ذهنش میتونه ول کنم. ما الان من طرف مشاورم، خیلی از بچه‌هایی که میان پیش من اصلا تو ذهنشون اینی که به هم نخوردیم، تو غلط کردیم به هم نخوردیم. شما همین آیه 19 همین سوره نساء رو ببینید، انتهاش ببینید، فهم کره تو موهن نه، فضا رو نیا کنید، فهم کره تو موهن نه، اگر از همسانتون بعدتون اومد فعصا ان تکرهو شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، نمیگه برو طلاق بگیر، برو دام کن، برو ولش کن، بالاخره اومدیم انگور بندازیم سرکه بشه شراب شد برید دور. من این چیزایی که شنیدم خیلی شنیدم از این جمله، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. هیچ مجوز، چرا؟ دیگه واخذنا منكم ميثاقا غليظا، و یه میثاق محکم با شما شروع کردن. به خود ببینید اینا از طرف خانوما داره به شما میگه، چون که خانم حالا میرسید ببینید اینا قرآنه، قرآن حرف ناب میزنه، چون که اون کسی که تمام سرمایه خودشو میاره مثلا یک زنه که تمام سرمایهش وسطه نه مرد، چون او تمام سرمایه وجودش میره داره به تو میگه و خد نمینکم میثاقا غلیظا، یه میثاق محکم ازت گرفته، اینو حواست باشه. اون وقتی که داری میگی قبل تو فلان اینا، حواست باشه داری زیر یه میثاق محکم میه. این تعبیر در قرآن منحصر به فرده، میثاقا غلیظا در مورد این چیزا و میثاقا عهدای الهی فقط یه همچی تعریف محکمی ما داریم. یکی عهدای الهی که علم عهد یا بنی آدم، اونجا اخذ نمی‌کنم که یه میثاق غلیظ اونجا مطرح میشه، و یکی میثاقی که زن از مرد میگیره موقع پیوند زناشویی. نه این فضا رو نیا کن، این کجا؟ تا اینی که طرف بیه خیلی راحت ول میکنه، خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه، به صورتی که میدونه هر دختر آمریکایی میدونه که هوکاپ میشه و میدونه که دامپ میشه، اینو میدونه، و بیتری شدن و خیانت کردن میبینیم که دیگه مثلا چیله چیه، نقل نباته، خب ما این فضا رو ترجیح بدیم یا این فضا رو که در بستر فضای خانوادگی و از دیدهای مختلف که این جامعه محفوظ بمونه. حالا چه چیزایی ممکنه تبدیل بکنه یه نظامی رو به یه مثلا فرض بکنی چند همسری، چیزهای مختلفی. یک گاهی اوقات ضرورت‌های اجتماعی بوده. حتی بدونید که آلمان پس از جنگ جهانی دوم به دلیلی که مرداشون کاهش پیدا کرده بود اومد طرح تعدد زوجات از الازهر گرفت. باید بگیر مطالعه کنه که با دقیقا مخالفت کلیسا دقیقا مواجه شد. یه موقع یک ضرورت اجتماعی ممکنه برای این که این همه زن مطلقه رو، این همه زن بیوه رو، اینها رو از سطح جامعه جمع کنه، این فرهنگ وجود داشته باشه اینا جمع کنه، از توی سطح جامعه جمع کنه. گاهی اوقات در فضای واقعی، اصلا در فضای واقعی اینجوری است که ممکنه به هر جهت طرف از کسی خوشش بیاد. شما نمیتونی بگی همه چشاشون رو ندادن پایین، همه چی، همه خال، همه آنچنان باشن. این که نیست. گاهی اوقات یه اتفاقا بدونید تر اگه فضای تعدد زوجات باشه، نه فضای دقیقا فحشا، فضای تعدد زوجات باشه، اتفاقا این باد کله طرف میپره به جنگ که چی بکنه، بگن نه خب باش خوش رو من باش ازدواج، چی؟ مسکن، پوشال، خورال، بچه حق العزل نداره، نمیتونه عقب بکشه، نمیدونم فلان که اینها رو بعدن حق العزل هیچ، باید بچه داشت، اگه بچه میخوانی باید بچه داشت، بچه مدرسه فلان ایجه. این اتفاقا طرحیه که یا به ضرورت ها یا به بالاخره فضاهای واقعی که اتفاق بود، اگه طرح تعدد زوجات می بود، از اون برم ما هر کسی دوست دختر دوست پسر بود اختوفش میکردیم، هر کسی که مرتکب فحشا میشد اختوفش میکردیم، من با قرآن موضعی ها هر کی خلاف میکرد اینو توفتوفش میکردیم. اگه ما اینجوری میکردیم طرح تعدد زوجات هم بود، هر کی چشمونی هم میکرد دقیقا باید توی فضای خیلی خیلی راحت نبود با فضای چشمونی، یا مثلا چشم بلند برو من چی؟ اگه این اتفاق میافتاد، اگه عمومی میافتاد، این فضا تولید بشه. اتفاقا میخوام بگم اول از جهات مختلف ببینید، از دید همسر اول جالب نیست، از دید مرد بالاخره یه جایی ممکنه به ضرورت بیفته. حتی گاهی اوقات اگه میبینید حضرت علی میره اسماء بنت عمیس، این اسماء بنت عمیس کنیزه حضرت زهرا، این میدونید چی کیه؟ همسر ابوبکر دیگه، این همسر ابوبکر و مادر محمد ابن ابی بکره که بعد از فوت ابوبکر حضرت میرن اینو میگیرنش، میرن تا اینو میگیرن، یعنی اسماء رو میرن میگیرن، از تو دل دشمن محمد ابن ابی بکر درست میکنن، از تو دل دشمن محمد ابن ایبک دو ساله که بعضی میگن محمد ابن ایبک باباشو نصیحت میکردن فلان، با ما داره دو ساله خب اصلا متولد حجت الوداع، بعضی حالا دیگه هی تاریخ میفته دستشون و این روایات میفته دستشون، یه چیزایی میسازن که آدم با این شق القمر، با این شق القمر داشتیم روایاتش میدیدیم، شق القمر اینجور بوده که اومدن گفتن که خب با شما معجزه بیار اینا، طرف پای کوه بوده، خب وقتی قمر شق شده یه طرفش رفته سر کوه، مثل اینجوری دیده راوی سر کوه صفای طرف سر کوه مروه، اینجوری میگه اینجوری شق شد، حالا افتاد دست آدم چیز، حالا دیگه یا بسم الله بیا شروع کن، بله این رفت اول رو کوه صفا، یه تیکش رفت رو کوه صفا، یه تیکش اومد رو کوه من، بعد اومدن دور پیغمبر چرخیدن، بعد اومد یکیشون اومد از تو آستین پیغمبر از گردنش در اومد، اون یکی اومد بابا بس دیگه، این راوی پای کوه بوده گفته یه تنگ اومد زن کوه صفا، یکیشون اومد در کوه مروه، همین دیگه انقدر شلوغش نکن، این چیزا هم همینه. یه حالا طرف میگه که محمد نبی که فرزند چیز از تعلیه و خیلی هم یار خاله. ما هم که ابوبکر که بس شروع میکنیم اینقدر میشه سود باباشو نصیحت میکرد که تو چرا خلافت رو گرفتی و نمیدونم این متولد حجت الوداع خودشی محمد نبی. خب این میره اسماء بنت امیس رو میگیره از تو اون خانواده محمد نبی درست میکنه. اینا یه ضرورت های ممکنه ایجاد بشه. از اون طرف بشم آیا از دید همسر دوم همینه؟ یعنی مطلب اینقدر فجیعه؟ نه، یعنی اگه اینقدر مطلب از دید همسر دوم فجیع بود که در حقیقت نمید اقدام نمیکرد به همچی کاری، پس معلوم مطلب اون هم ببینید ما گاهی اوقات نشستیم اون طرف رو نگاه بکنیم. اونی که سرپرست نداره، مرده شوهرش، بچه داره، چه که ممکنه هزار تا فساد فحشه به وجود بیاد برای اینا. زنان مطلقه، زنان بیوه بسیار محل خطرن. خب از یه طرف یه فضای فرهنگی به وجود آوردیم خودمون که چی؟ که اون زنی در حقیقت با کمالات کم اینجوری بمونه پای بچهش و مثلا بسوزه و بسازه بچه ها شروع کنه. چه این حرف زده؟ این فضا کجا در اومده اصلا؟ میبینید ما موارد داشتیم 30 ساله خانم 30 ساله دوتا بچه هم داره. 30 سالشه بابا، چه توقعی داره از این که این نیاز نداره؟ نیاز به سرپرست نداره، نیاز عاطفی نداره، نیاز جنسی نداره، هیچ نیازی نداره. این تو فکر نمی کنی که این وقتی سرپرست، حالا اگه واقعا یه مرد این فضا بود، یه مرد کاربار خوبی میومد میگفتش که مثلا ما این حقوق نفسی اینو میتونیم رعایت بکنیم، حق القصد هم میتونیم رعایت بکنیم، این چرا میتونیم رعایت بکنیم، تو اینو تحت پوشش بگیره. فضای فرهنگی ما هم تحمل این جنر باید، یعنی باید به رو تبلیغات واقعا اینجوری بشه که هر کسی رفت سمت دوست دختر دوست پسر واقعا محکوم بشه، هر کسی رفت سمت ازدواج اون تصفیه بشه. اون موقع ما الان بعضی داریم، ما یکی از مراجع معظم تقلیدمون دو زنه است. حالا نمیگم چون بعضی، چون هر جا بعضی میشتن الان خود خانوم ها تقلیدش بر میگردن اصلا. بابا آخه گناه که نکرده که، یا مثلا چی اصلا عدالت زیر سواله که هم نه اون مرجع، مراجع معروف هم هست. این که عدالت زیر سوال نرفتی که مثلا دو تا زن داره. اون موقع اگه میگودن دوست دختر داره اشکال نداشت. این حالا چون دوتا زن داره مشکله. و من اتهام میخوام با قوت تمام میگم طرح تعدد زوجان برای اگر با بسترهای لازمش، یعنی تبلیغ، نه اینکه بگیم آقا طرح تعدد داره، نه بسترهایی که گفتیم نباشه، که یه تلپ یه چیز بیاییم بزنیم وسط اصلا بسترهاش هم نیست، خب خراب میشه، تنور داغ نیست. باید این که فضای فساد فحشایی که الان راه افتاده، که خیلی وقت هم الان بدونید تو علوم دارن توجیه میکنن راحت، اینو بدونید الان ببینید به راحتی همین این غربیایی که به جای اینکه بیان از دنیا معذرت خواهی بکنن بابت این کارهایی که راه انداختن و فضاهایی که تلطیف کردن، که ما الان وقتی آقا دوست دختر دوست این وحشتناکی هم چی کاری اصلا، که این که هیچی، خیلی سر به جای این که بیان از دنیا معذرت خواهی بکنن باید این کاری که میکنن، میان تمام علوم رو با خودشون هماهنگ میکنن. چون بارها گفتم بدونید که علم بسیار کثیفه تو فضاهای علوم انسانی، بسیار کثیفه علم در فضای علوم انسانی هست. میبینید روانشناسی با خودشون هماهنگ میکنن، پزشکی رو با خودشون هماهنگ میکنن، فقه حقوق رو با خودشون هماهنگ میکنن. الان سر همین بحث گی بودن، میگن آقا گی هست بعد یه هورمون اختلال هورمونیه، طرف گیه، گی به دنیا میاد تموم شده رد. سر فقه حقوقش هم همینو میگن، آقا طرف دزده، دزده که این یه دونه چیزش یه هورمونش بالاست، پایین ترشح غده فلانش، این تموم شده رفت. یعنی فقه حقوق کش کلن همه میشن مریض، باید برن درمون بشن. اینو بدونی اینا کلاهای گوشادیه که سر ما داره میره. بذار یه توضیح کوچیک بدم براتون که فکر نکنید که اینا بی خود میگن اینا رو که میگن اینا هورمونیه. بهتون بگم اینا ببینید فضای قرآن حتی اصلا شما این بحث رو نمیدونید، فضای حاکم بر آیات رو ببینید. وقتی راجع دوز صحبت میکنه هیچ محترمانه صحبت نمیکنه، اون کارو اون خودش کرده و باید دوچار یه نکول و عذابی از جانب خدا بشه. از سارق و از سارق فقته و عیدی هما جزا هم به ما کسبا نکالم من الله، که صریح دیه. شما جز خشونت و جز تندی و تلخی چی از آیه فهمیده میشه؟ و به ما کسبا، خودشون این کارو میکنن. خب میگه که چیز میگه نه اینا اختلالات هورمونی، اینه شفتون تو همین بحث گی بودن. ببینید ما تو روایات هم داریم که بالاخره گاهی اوقات اختلالاتی وجود داره، در حد اینکه مثلا در حد خیلی کم بالاخره یه اختلالاتی وجود داره. ما داریم که اگر کسی با همسرش از پشت مناکحه بکنه و نکاح بکنه، در حقیقت در اون حال بچه دار بشن، این یه در حقیقت میلایی براش وجود داره، یه میل و مایی، یه انحرافاتی وجود داره. ما ببینید معلم دبیرستان بودیم، ما تو دبیرستان بچه هایی داشتیم که علاقمند به هم می شدن، حتی واقعا علاقمند جنسی به هم می شدن به لحاظ جنسی. خب ببینید حالا شما یه فضا رو تلطیف کن، بعدم حل می شود. حالا حل شدنش بهتون میگم چجوری حل می شود. شما یه فضا رو تلطیف بکن، واقعا یه سری مشکلات هورمونی، آقا شما اصلا گی شاید. خب یواش یواش چی میشه؟ ما که قائلیم به اینی که عالم عوالم غیبی تلقین در این خشوع میکنه، هی همون اون هورمونی که به اون اختلال بوده هی بیشتر ترشح میشه. اصلا آقا شما گی به دنیا اومدی همین جوریه، هیچ اشکالی هم نداره، اصلا هیچ مشکلی نداری تو. این دکتران میان 25 سالگی اینو نگاه میکنن میگن گی، اصلا گی کلا 15 سالگی تا 25 سالگی 10 سالی داشته چیکار میکرده؟ این داشته هی تلقی میکنه من گیم. ما همونجا بچه ها رو وقتی جدا میکردیم تذکر میدادیم، کلاس هاشون رو جدا میکردیم، تو مسافرت ها حواسمون بهشون میبود، تموم میشد، حل میشد، تموم میشد. یعنی تموم، واقعا تموم میشد. یعنی یه سال دوام می آوردیم سر این قضیه کلاسشون جدا بشه، رفتارشون تحت کنترل باشه، وقتی میرن تو در حقیقت مسافرت حواسون می بود که مثلا یه زیر یه پتو نرن فلان نکنن، اینا تموم شد. و حالا که شما اگر بیای بگی که اینا یه اختلاط هورمونیه، میخوام بهتون بگم نجاست میزنن توی علوم، اینا نجاست تزریق میکنن تو علوم، یعنی علوم نجس میکنن اصلا. که ما خر که باور میکنیم که نه اصلا چجور بوده. برای همین میخوام بگیتون میگم قرآن یه سند محکمی برای اینکه بگیردش. وقتی حضرت لوط با قوم خودش داره صحبت میکنه، استدلال اصلا یه حرفی که بر نمیتابه این جواب هورمونی رو، که بگین که انکم شما یه شهوتن من دون النساء یه کاری کردید که ما سبقکم به ها من احد من العالمین، احدی این کارو نکرده بود. بعد شما میگه خب نکرده، یه اختلال جدیدن، یه هورمونی ترشح شده، ما اینجوری شدیم، تموم شد و رفت. الان یه اختلال هورمونی به وجود اومده، ما الان اینجوری شدیم، چه مشکلی هست؟ میگه چجور بوده؟ هزاران سال از عمر بشر میگذره، این هورمون کجا بود پس؟ چون ترشح نمیشد. بله خب اونا اومدن این کارو کردن، یعنی این خباثت رو کردن. پس این گی بودن یه خباثت. ایدز هم خودتون میگید ایدز، یا اصلا اینجور انحرافات هورمونی، یا اصلا اینجور میبینید که به مسیر خونی و چه و چه و یه همچین حالتی داره، نه اینکه فقط یه سیستم روانی. اینو بدونید که با یه سیستم روانی، یا اگر ما یه بحثی داریم به نام خونسا، ما یه بحثی داریم به نام خونسا در چی، ما هیچ موقع علامت نمی کنیم یه ایدزی که بهش چی تزریق کردن این ایدز، ما هیچ موقع مورد علامت واقعا نیست که اومدن یه چیزی بهش تزریق کردن این اچ آی وی گرفت. ولی این کسی که خودش در حقیقت اقدام میکنن یا بحث خونسا اینجوری نیست تو فقه ما که بکنید یه انحراف هورمونی صرفا اینجوریه که مثلا طرف متمایل به یه جنسی بهش میگن خونسا. باید کلی آل و بساط داشته باشه تا اسمش بشه خونسا، یعنی کلی باید تجهیزات بدنیش متفاوت باشه اصلا تا اونو اسمش بزنن خونسا. تازه خوب دقت کنید با چه دقتی ملحقش میکنن به یه سمت، نمیگن خونسایی خب پد بچر دیگه تو کل دیه. نه، این به سرعت ملحق میشه به یک سمت که توی سمت دقیقا متوقفش میکنن. طرح تعدد زوجات، طرح تعدد زوجات، یا این کسایی که این ترانسکچوالا، این ترانسکچوالا که تغییر جنسیت میدن، اینو بپرسید این ترانسکچوال یه مدتی میاد هی با خودش کار میکنه که من اینجور، بعدش آخرش بله بعد از 10 سال که با خودش کار میکنه که من باید چی بگم، آخرش میشه ترانسکشن واقعا میشه یعنی چی، بعد بعدش امضا میکنه که آقا شما رو دقیقاً عمل کن، بعدش هم اینا عمل میکنن و بعدش نوعا خودکشی میکنن. حالا یه پروتزی میذارن یا یه چیزی مثلا زمین از کمره مثلا طرف میکشن یه چیز در میارن آویزون بی خود، از این نشد مرد که آخه این با این چیزی که مثلا درست کردی این میزنه خوش میکشه، این همین گواهیش هم میده. اینا میخوام بهت بگم که چنانچه فضاها تلطیف بشه اون موقع انحراف. الان همین جوری هی حالا این هورمونه هی دیگه گیر داده ترشح میشه، حالا هی خب اینجی فضا تلطیف بشه همین اتفاق میفته، باید فضا جلوش گرفته شد بد باش معامله بشه. قرآن هم همین کارو میکنه، بد معامله میکنه. لذا بحث تعدد زوجات رو نه تنها خجالت نمیکشیم که بگیم، میگیم به عنوان سند پیشو و طرح پیشو اتفاق باید بسترسازی بشه و بسترهای لازمش به وجود بیان و طرح تعدد هر کی میخواد یه کار. الان کسی بیاد به من بگه که آقا من چی یه اول برو زنه اول تو بگیر یه بعدی زنه گرفته فلان، نه این بیاد بگه که چیه، من میگم آقا شما میتونی عدالت نفسی رو برقرار کنی، میتونی عدالت نسبی رو برقرار کنی، میتونی این که یعنی تا اینا رو بگی مثلا طرف پشیمون میشه این که چیه و اینو اولی پشیمون میشه برای اولی شو بگیره برای شما. خب این اون موقع همین الان این خیلی وقتا این طرح برای بعضی مطرح میشه برن همسر دیگه بگیرن به خاطر فضای فحشاییه که هست. بنده الان در جریانشم، فضا انقدر راحته میره مثلا با منشی صحبت میکنه، حرف میزنه با اون خانوم، حرف میزنه میگه میخنده اختلاط میکنه زندگیشو میده طبق اخلاص تقدیم طرف میکنه، اونم همینجور همینجور یو کشیده میشه دیگه، کشیده میشه. حالا تازه مسلمونیش گل میکنه که چه و فلان. اگر همین این بهش بگیرن بیا بگیرش بگی خانواده تشکیل بده و از اون اول اون کارا رو نمیکرد. به هر جهت این حالا ما افتخار میکنیم به بحث تعدد زوجات در فضای گفتمان دینی خودمون. البته
طرحهای مثل تعدد زوجات یه پکی هستن که در مورد مثلا همون دیگه میگیم که بستای لازم داره، یه لوازم دارن، بعد اگه به صورت حالا در واقع پک هم اجرا نشن ضمانت اجرایی ندارن.
بله
درست. خب الان تو جامعه مثل ما مثلا الان یه بخشایش لوازمش وجود
مرتکب حرام داره میشه کسی که
تعدد زوجات فرض کنه حالا مثلا یه بخشش باشه.
منم برای همین میگم ببینید، حالا بذارید تا این طرح‌ها تموم شه همش. ببینید بنده میگم که الان اصلا کسی وقتی اصلا بدونید اگر اطمینان داشته باشه، اطمینان اوقال یا گمان پیدا بکنه که نمیتونه عدالت رو برقرار بکنه، این ازدواجش حرامه. اصلا بره ازدواج بکنه مجدد، تعارف نداره، عذاب الهی داره. ما یه روایتش نخوندیم هفته پیش، عذاب داره اگه همچین کاری بکنم. خب من قبول دارم ببینید یه طرحایی که پکه باید کار بشه روی پک، نه این که کار بشه روی چی، روی تعدد، یعنی بریم همش حالا بیلبوردها رو پر کنیم که بروید متعدد الزواج بشوید، بروید فلان. نه یه پکه، این پک رو هم چیز خوبیه. بله اگر جداش بکنی همین این بشه، اینجوری بشه تعدد زوجان، این میشه همون حکم رساله ایش، بشه همین تعدد زوجان، یه چیز بی خود میشه. ما توی فضاهای علل بدل ببینید، ما ممکنه اصلا بریم به یه سمتی، خودمون بریم به یه سمتی که از فضای قرآن فاصله بگیریم. قرآن لزومی نداره در هر فرضی نسخه بده، اولا اینو بدونید. قرآن لزومی نداره بگه ما میخوایم فحشا کنیم، نسخه چیه الان فحشا، نسخه فحشا چیه الان، چجوری فحشا بکنیم؟ قرآن مثلا میگه نکنید، خب اصلا نسخه ندارم تو این زمینه. یا مثلا چیه این که نسخه قرآن همین این پک روهمه. اگر تو رو خدا نرید بگید توی جلسه گفتن که تعدد زوج خیلی چیز خوبیه، ببینید طرح خوبیه، طرح با این پک روهم چیز خوبیه، که باید اینجوری با هم دیده بشه، با هم دیده بشه افتخار میکنیم مثلا به. اجازه بدید من یه سوال دیگه هم جواب میدم و بریم سوالش بعد. من خانوما معذرت خواهی میکنم که از اینجا نمیتونم سوالشون بفهمم و جواب بدم، بالا هم که نتونستیم هفته پیش بیاریم. پیشنهاد میکنم هر جلسه ای اگر یادداشت بکنن یه سه سوال قبلش، قبل اون جلسه برسه پایین، ما اون سوالات رو دقیقا میتونیم یه رو بیروش وقت بذاریم، سوالات رو بدن چی پایین به ما برسونن اول هر جلسه. مثلا الان که قطعا راجع به این حرفای من اعتراض دارن و دارن یه جلسه دیگه هم نمیان، الان اگه چیز دارن یه مطلبی یادداشت کنن بدن پایین، بدن پایین که ما چیز بکنیم. میگم چون که ما اصلا ناراحت نیستیم از اینکه داریم قرآن میخونیم، خیلی خوشحالیم از اینکه دستمون به قرآنه. خب داریم از طرها، شما هم که خوشحالی دارم مشکل نیست، ما خوشحالیم دیگه. حالا بله سوال
مثلا در مورد بحث بندگی و مولا و بنده و مثلا این چیزا که بندگی بود و عبد و این چیزا بوده، مثلا میبینیم که یه سری احکام اسلام بس کرده که هنوز هم احکام پابرجاست، منتها هدف اون احکام و اون چارچوب بوده که این بندگی رو حتی مثلا حتی محوش کنن، یه فرهنگی رو بسازه که اصلا قصه دیگه جمع بشه. من میخوام بگم مثلا احتمالش نیست که فرهنگ ازدواج اون موقع قرآن چارچوبی رو وضع کرده بله. که نه که حالا محبش کنه، ولی به یه جایی برسونه که فقط مثلا یه ضروریات.
خب منم همینو میگم، یعنی دقیقاً لسان تزییقی که میگم همینه، یعنی اینقدر تزییق تو فضا موجوده که شما حالا ببینید، حالا چیزای مونده، حرفای مونده هنوز، ترسم فقط هی بریم سراغ آیات دیگه بپریم چون میخوایم آیات رو ببینیم، حرفه مونده. حتی تو بحث مهرش الان شما ببینید یوهای پشبند این بحث مهر طرح میکنه، این یکی از زبانهای تزییق قرآن باز دوره، و اصلا چون ما با فضای مهر بیگانه ایم، مهری که قرآن داره طرح میکنه داره یه کاری میکنه، میبره توی منگنه این همچی کاری رو، بله میخواد دقیقا به یه ضروریاتی قضیه رو بکشونه، به یک ضروریاتی. تو بعضی از جامعه های روستایی انصافا ضروریاته، جو ضرورته، یعنی شما نمیتونی یه چیزی که در قالب جامعه تهران مثلا نقد قابل نقده یا چیه، شما بگی کلا قابل نقده واقعا. از اون طرف مرد تحمل چند همسری رو داره و زن هم تحمل چند همسری رو داره، تو تهران نداره، آن تو کل دنیا اینجوری نیست که نداره، اونم تحمل چند همسری رو داره، اینم تحمل، و نه برعکسش که به همون بیاناتی که قبلا گفتیم، برعکسی واقعا تحمل وجود نداره، هیچ تحملی مرد وجود نداره، این غیرتش این تحمل رو اجازه نمیده بهش. همون فرقی که راجع به غیرت و حسد، این فرقش شما درسته، میره به سمت اینی که قضیه رو جمع و جورش بکنه، از اون چی که 10 تا همسر میگرفته چیکار میکرده، تفاخر میکرده و حتی اساسا میگرفته که پول اینا رو بکشه بالا بکشه، یادتون هست تو ماتولی یا تو اون دقیقا این خفتان الله تقصد فلان، اصلا میرفته اینا رو بگیره، پولاشون رو بگیره بعد رها بکنه. اون موقع حالا تو این فضا اومده یه همچین احکام میاد. نه دیگه چون میترسم برسون. ساعت چنده؟ هفته نیم ساعت دیگه وقت بره. اینو خب، و آتون نساء صدقاتهن نحلتن فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. معنیش این است که فعلا معنی تحت اللفظ تا مفرداتش رو، این معنیش اینه که بدهید به زنان مهرهاشان را نحلتن، یعنی عطیتن، فعلا حالا داشته باشید معنی تحت اللفظ عطیتن همین حالا همین وقت. فان تبن لکم عن شیء منه نفسا، این یه خود اینقدر ضمیر و این ضمیر داره، حالا نمیدونم شما چقدر اطلاعات عربی دارید، ولی چون که این تبنه دیگه، تبنه و لکم، اون نفسنی که اونجا میبینید اون تمیز دهد محول به حال فعله، محول به حال فاعله، یعنی با تیب نفس، در حقیقت با تیب نفس اینجوری، یعنی اون نفسنه مال اون فاعل خود اون زنه که با تیب نفس فنتر ملکم، برای شما تیب نفس داشت از چیزی، از اون صدقات لوریش، یعنی اینی که یه چیز بخشید بهتون، خب از اون صدقات مهرهایی ما داشت بخشید، فکلوه هنی ام مریعا، بخورش با شیرین، یعنی خیلی خوشگوارا و خوشگوارا، تقریبا دو تا معنی شبیه هم یه دان داری، با تفاوت این که هنی برای خوردن مثلا مریع برای آشامیدنه، تقریبا یعنی بخورش خیلی گوارا. حالا هنی که چه مریع، چون که واجهش تو قرآن منحصر فرد همینجا فقط وجود داره، مری ببینید این لازم آناتومی بدن، چون که آناتومی بدن کلا اینا عربی بوده اون امهاتش، این مری همین مریه، خب مری اصلا عربیه، درستش هم مریه، بعدش مری یعنی چیزی که با مری سازگاره، خب یعنی با مری که سازگاره، این با گوارش آدم سازگاره. بلحاظ آواشناسی خود آیه خیلی جالبه، این انتهاش اگه همجوری عربی خونده شه، و آتو النساء صدقاتهن نحلتا فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريا، یعنی بخور بره. بلحاظ خیلی یه حالت آوایی خاص، دو تا مد پشتن هم داره چیز میکنه، این حالش رو ببرید، لحاظ آواشناسی خود آیه، حالا یه آوام روش نه. حالا عرض میکنم، حالا این که این فکلوه، این دقیقا خوردن، کلا منظور خوردن نیست، خیلی جاها تو قرآن خوردن و نه تصرف کردن، اتفاقا تو سوره چیزم داشت، جلسه پنجشنبه هم همینو داشتیم ما، شما در همین آیه 29 سوره مبارکه نساء نگاه بکنید، داره که اینا مطلق تصرفاته، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صفحه 83، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اموال همدیگر به باطل نخورید مگر از یه تجارت عن تراض، یعنی اینکه با رضایت طرفین اموال همدیگر، این بخورید اموال همدیگر نخورید، همین تعبیر مرسومی که خودمون میگیم به تعبیر مال مردم خور، خب یعنی حتی اگه مثلا یه فرشی هم غصب کرده بشه میگیم مال مردم خورد، خب این همین این تعبیر خوردن در خیلی از آیات تعبیر تصرف کردنه، نه خوردن، مگه اینکه در حقیقت تو آیات فقهی، سبک آیات فقهی باشه، مثل اینکه وکلوا واشربوا مثلا، یا اونجا هم البته به معنی تصرف داره، نه اینجی کلوا حتی یتبین لکم من الخیط الاسود من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اینی که نخورید نه یا شامید تو روزه و فلان، نه نه دیگه مطلقا به هیچی تصرف نکنید، مثلا اونجاها نیست، اون وکلو و شو ولا تصرفو، اون اتان همین اینا قرینه قرار میگیره که اون معنیش یعنی مطلق تصرفات بخورید، یعنی تصرف بکنید ولی شکرم بکنید و اسرافم نکنید، زیاده روی نکنید. این رو خب آیه برعکس این چیزی که الان تو معنی تحت لفظی الان یه جوری تلقی شد که بخور یه آبم روش، اتفاقا اصلا تو این فضا نیست آیه. الان تو فمینیستای خود حتی ایران هم، فمینیستای ایران این آیه و اصلا بحث مهر یه مورد انتقاده و اون انتقاد این است که میگن مهر یادگاره، حتی خانوم انا نویسنده هایی که این چیزایی نویسن یادگار دوران جاهلیت خریدن زنه که زن مملوک بوده و میخریدنش، این مهر یادگار اون دوره است و شروع میکنن برایش تاریخ هم میبافن که خیلی عجیبه واقعا، از این که چون که تاریخ رو دست اینهاست بر بشرهای اولیه اینجوری بودن که بشرهای اول چون میدونی تا میگم به ما بشرها به این تلقی رو غربی ها برای ما درست کردن، تلقی ما قرآن گرفته نشده، تا میگم بشرهای اولی یاد گومبا گومبا میفتیم با نیزه که دارن آدم میخورن دور از هر گونه عواطف انسانی، و حالا اینکه ما دیگه جزء امهات بحث قرآنیه و جزء لارعی به فیه هاست که دقیقا سلسله انسان ها با سلسله جهیله انبیاء شروع میشه. یعنی چی؟ یه تصویر ذهنی که بشرهای اول تا میگن یعنی این که درسته یه حالت بلید و ساده و ابتدایی بوده ولی نه به این جهت، به یه جهات دیگه بحثش جاش اینجا نیست که دقیقا کامل میشه و به دین ختمی منجر میشه، ولی نه این که مثلا هم دیگه میخوردن هیچ عاطفه‌ای هم نداشتن هیچ چیزا نمیفهمیدن مثلا. بعد میگن که برای بشرهای اولیه، این تعبیر رو غربی ها درست کردن راجع به بشرهای اولیه برای ما، چون که قلم دست دشمنه، قلم دست قرآن بود این حرفا در نمیومد توش، این فضا هم تو ذهن ما شکل نمیگیره. بله قبلا میرفتن به دلایل نامعلومی از محارم خودشون ازدواج نمیکردن، میرفتن قبایل دیگه به دلایل نامعلومی نمیدونیم چرا همچی کاری میکردن، میرفتن از قبایل دیگه مثلا ازدواج هم و بعدش نمیدونست یه مرد که چیزه، نمیدونست که این بچه‌ای که تولید میشه نتیجه زحمات خودش هم هست، فکر میکردن این بچه مثلا باورمون شد دیگه نه که مردی این حرکت رو انجام میده و بچه دارم میشه، بعد نمیدونه خودش مشارکتی داشته در امر بچه دار شدن. خب با اینکه شباهت هم داشته تا همینا هم میگن تو تاریخ چش، بعدن البته تعجب میکردن که چرا یه خود شبیه منه مثلا، ولی بعد باورشون نمیشوده، فکر میکردن که اینا چیه اینا بچه اوناست. و بعد اون دوره مادرشاهی بوده و مادرسالاری بوده، میخوان بگن که بحث پدرسالاری و مردسالاری اصلا ریشه نداشته کلا، دوره پدرشاهی بوده و دوره مادرشاهی و مادرسالاری بوده، بعدش اینا یواش یواش متوجه میشن که همچین کلاه گشادی سرشون رفته که این بچه مطلب خودشون هست و از این چیزا شروع کنن میرن از قبیله اونا میدوزن دختر رو برمیدن میرن، بعد یه مدت جنگ میشده بین قبایل واسه این، بعد دوره صلح برقرار شده، بعد رفتن پول میدادن دختر رو میآوردن، این مهر بهش میگن، این شد تاریخچه مهر. خب بله این شد تاریخچه مهر که آخرش همین که میرفتن میخریدنش از اون پدر چیز میخریدن، و این تاریخچه و اون دوره از اون دوره بود که بحث پدرشاهی و پدرسالاری در حقیقت به وجود اومد در فضل. بله
اون پدر کجا فهمید اون دخترش؟
آه دیگه حالا نمیدونم اینا شد یه جور سوال های طرحه که باقی مون اونا جواب بدن. به هر جهت این میشه چی؟ این میشه تحرمه و من میگن این یادگار همون مملوک بودنه و دارن خرید و فروش زنه این و و از این حرفایی که میزنن. البته تو جاهلیت عرب هم این اتفاق میفتاده و حتی در جاهلیتی که گاهی اوقات ما درگیرش هستیم این اتفاق میفته. الان چیزی به نام شیربها وجود داره، شیرهای فرهنگ جاهلیه، پا پول شیری که این گرفته چرا این بدبخت داماد باید بده؟ خود اون پدره باید پول این شیر رو بده که این شیر رو نمیخورد اصلا این شیر رو این به چه بله همون دیگه شیری که مادر به بچه میده شیری که مادر به بچه میده اینا چرا تو اسپانیا هست ما هم اسپانی میدونم این شیری که به بچه مادر داده این میگن که این پول این شیر شیر رو در حقیقت میدن به چی؟ به مادره مادر زن. خب چه ربطی داره؟ مادر زن میتونه پول بگیره ولی شوهرش باید بگیره نه داماد پول بگیره بابت این که اینو چرا شیر داره؟ ما شیر نداریم من خبر نداشتم این شیر داره به همه هایی نشده دومون این قضیه در حقیقت شیره های اصلاح یه چیز بی ربطی مادر آوردیم. این هم که گاهی اوقات هنوز اتفاق میفته گاهی میرن میخرنش به این واقعا میرن پول میدن به خود پدر این و میگیرنش. این فرهنگ جاهلی که بوده و هنوز رگه هاش وجود داره. حالا قرآن، قرآن اولا میگه که آتو نساء صدقات هن، بله نه صدقات، صدقات نیست، صدقاته، صدقات هن. معلومه این چیزی که قرار داده بشه پول خود اینهاست، یعنی باید به خود اینها داده بشه. اولا باید داده بشه. ببینید حالا آیات رو با هم ببینیم که اصلا چیزی که مستبطنه در آیاته و چیزی که بوده و رسوله اینی که مهر رو میدادن قبل از اصلا چیز، مهر رو تعیین میکنن و میدادن، بنای بر دادن بوده اصلا نه بنای بر ندادن. و الان بنده مطلعم شما مطلعم بنابر ندادن اصلا یکی داده کی گرفته، حالا بگو هزار تا، حالا بگو فلان. بدونی که حتی ما روایت داریم اگه کسی بناش بر ندادن باشه نکاح نیست کاری که میکنه، زناست. اگه بنا داره که نده. و این رسم جاهلی که در آوردن که 500 تا 600 تا هفته باشه 300 تا 400 تا این رسوم جاهلیه بابا، رسما جهالت. اینا میدونی چه اتفاقی داره ایجاد میکنه؟ این بذارید بهتون بگم، مهر، این مهرای بالا اتفاقی که داره ایجاد میکنه این است. اولا بنای بر ندادن میشه، یک، از اسم صدقات خارج میشه. چون صدقات، حالا بعدا واژه شو میگم چرا این واژه چه واژه عجیبی قرآن میذاره اینجا. دو، سه، داره طلاق ها رو تبدیل به طلاق های به جای اینکه بل معروف باشه، سر و هن بل معروف، اگه میخوای اقلا طلاق بدی و دقیقت ول کنی و دقیقت فسخ کنی بل معروف باید این طلاق انجام بگیره. طلاق ها رو داره تبدیل به خشونت بارترین نوع طلاق ها میکنن، همین قاعده مهری که الان خودمون در آوردیم. چرا؟ به دلیل اینکه طرف میبینه اه ما یه موقع باد تو کلمون پیشته بود گفتیم 700 گفتیم باشه، حالا بعدی که زدیم به تیپوتا رو هم دیگه چه کار کنم؟ حالا هم مرتکب حرام میشه به شهادت آیه که داره میگه فَإِنْ تِبْنَا با تی به نفس، حتی فَإِنْ وَهَبْنَمْ نمیگه. حالا توضیح میدن این رو که قرآن کولاک میکنه تو این بخش راجب، وقتی راجب مهر داره صحبت میکنه با کوتاه در این عبارات همه حرف راجب مهر رو میزنه. که اولا به تیب نفس طرف نمیبخشه، طرف شروع میکنه اذیت میکنه که طلاق رو تبدیل میکنه به طلاقای خلع و مباران که طرف بگید مهرم حلال جونم آزاد. خب اینم باید توی کشمکشی ببره به این سمت دیگه، یه طلاق نمیدم اینجوری نمیکنم، اذیت میکنه اذیت میکنه اذیت میکنه تا اینو به طلاقای خلعی بکشونه. به جای این که سرحون بل معروف بشه، به جای این داره طلاق ها رو و جدا شدن ها رو به این فجاعتی رسونده. بحث خود مهر، عامل مهر که میخوان باهاش آبروداری بکنن، نمیدونم چیکار بکنن، فلان بکنن. آقا باید مهر یه چیزی باشه که همین الان مردی بدی. این فرهنگه، این فرهنگ قرآن. چقدر داری؟ 10 تا سکه داری، 14 تا سکه داری، 20 تا سکه داری، یالا همین اینو بردا بده، نحلتن بده، سرتو انداز پایین، عطیتن رو بخشش بده، تقدیم کن. حالا الان نهلتن رو توضیح میدم این چجوریه. ببینید بعضی از فقها ها متاسفانه این فضا رو از قرآن نگرفتن، گفتن که خب نکاح جز ابواب عبادات که نیست، از جز ابواب معاملات. معاملات معامله چیه؟ مورد معامله چیه؟ معامله بزعه اون موقع، چه معاملت البزعه. خب بعد خیلی چیز بدی شده، یعنی مورد معامله شده چی؟ یعنی اینکه خرید و فروش شرمگاه انگار. خب بعدش هم که میمونیم که آقا خب اینکه نشد خرید و فروش که بعدن به تملک ما در نیامد، که باید یه چیز به تملک در بیاد کلا تا بشه خرید و فروش کرد باش، این که نشده فلان، اینا دیگه اصلا فضای آلوده میشه تو این بحث. ما این نیست اصلا، بحث معامله چیزی با چیزی نیست. برای همین واژه نهلتن رو بذارید براتون بگم. اولا نهله از یه چیزی که دارید از ریشش نحل دیانه، زنبور عسل. و بحث عسل و همین هانیمون که میگن و ماه عسل، این زمینه روایی داره اصلا که حتی تذوق عسیلتها عسیلته و یذوق عسیلتها، تا اینکه اینا عسل همدیگه رو بخورن. یعنی کار ازدواج، خود ازدواج یه بهره طرفینی. اولا حالا این نهلتن هم بهتون میاد، ازدواج یک بهره طرفینیه، اینجوری که کسی باید به خاطر کسی پول بده. این خلاف بحث دیگه است. بیارید تو سوره همین نساء آیه 24 که بعداً هم انشاءالله با هم مفصلش رو نگاه بکنیم که مربوط به همین بحث صیغه است. ما اصلا این تعبیر رو تو ازدواج نداریم، این تعبیر مال صیغه است. ببینید از وسط آیه نگاه بکنید، فمستمتعتم، ببینید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. اونجا بحث اجره، مثل مزد کاریه، دقیقا مزد کاریست تو بحث صیغه. که تو آن تو روایت هم همین داره که فانهن مستأجرات، نه مستأجرات، اجیره این کاره، اجیر مزد بگیره. خب و اونجا بحث مزد اون تو اونجا مطرح میشه، نه تو فرهنگ ازدواج. در فرهنگ ازدواج گفتن که دوتایی دارن بهرمند میشن از هم دیگه، اینجوری نیست کسی داره بهره، مرد داره بهرمند میشه باید پول بهرمندیشو بده بزن، نه زن هم داره بهرمندش. اینا اصل همدیگه رو دارن میخورن، شهد شیرین ازدواج رو دارن همدیگه میبرند. حتی تذوق عسیلته و یذوق عسیلتها، این اصله که اونو بخونه و اصله که اینو بخوره. این تعبیر خیلی رومانتیکی که روایت هم داره. اتخاذ این واژه نحلتن که حالا یا تمیزه که چه، یا مفعول مطلقه که حالا ترجمه نکنه چجور مفعول مطلقه، از این مفعول مطلقه که هم ریشه نیست، مثل قعده جلوسن میونه که هم معناه فقط دقیقاً با چی، حالا هر جوری باشه معنیش همینجوری معنی میشه که آتون نساء صدقاتهن. حالا نهلتن چیه؟ نهله تعبیری که خود چیزها ادبا توضیح میدن نهله رو اینه، کتاب العین فراهیدی میگه که این نحله یعنی اعطا که انسانا شیئا بلا استعاضه. یعنی چی؟ یعنی یه نفر به یه نفر یه چیزی بده بدون عوض، استعاضه بدون طلب عوض ازش، همین بخشش، همین جوری هدیه، هدیه داره میده، اینو بهش میگن نحله. فن مجمع البحرین هم که مال شیخ طورهیه، این هم کتاب لغت مهمی داره، اعطاه و وهبه من طیب نفس بلا توقع عوض، این هم همینه، از طیب نفس بدون توقع عوض. فرهنگه که قرآن راجع بحث مهر داره، اولا یه چیزه میدن مهر رو، نمیخورن مهر رو، خب یه آبم روش باید بده طرف مهر رو، تو بده هر چه قدرشو که قرار شد که حالا منتی به نفس باشه، اون در جاش اشکال نداره. ولی تو بده مهرو ببین این فرهنگ کجا تا این که چند تا بود 300 تا چون چقدر تقبل میکنه انگار پدر مادرش باید تقبل بکنه، خود من باید تقبل بکنم یه چیزی رو، خود من باید یه چیزی رو تقبل بکنم که من اینقدر در حقیقت دارم چیزی رو پیشکش میکنم و میرم. مهر زناتون رو بدید، اگرم الان ندادید نه این خود به من دادم، اگر ندادید سرتون رو بدید پایین معذرت خواهی بکنید در این که ندادید و قول بدید که خورد خود میدم. نه این که همین آدم چیزایی که شوناش هم گرفته بالا که مثلا ببین چقدر مهرت کردم، خب کردی که کو بده اینکه چقدر مهرت کردم چه فایده دارم پول بده. خدا میگه که اینو بدید بزنا، اولا صدقاته، صدقه و صدقه، صدقه که میگن صدقه از واجهش بنابراین نشانه صدقه دیگه، صدقه نشانه صدقه ایمانه، صدقه که تو اینجا بکاره تو همون ریشه بنابراین صدقه این پیوند و عشقه که تو داری و این میثاق غلیظیه که میخوای بسپری بدون هیچ گونه که بخوای عوضش چیزی بگیری، اصلا عوض نداره این قضیه، عوضش چیزی نمیخوای بگیری و هبه الهیه اینجوری بدون اینکه بخوای فکر کنی که من دارم میخرم اینو، ما پول خودش هم هست صدقات هنه، پول خودش رو داری میدی به خودش، بی ربطه به مسئله نکاح نیست، تا به هر جد آیات نشون میده بی ربطه مسئله نکاح نیست، ولی اینجوری نیست کلن خرید و فروش زن رو بهش میگن مهر، که این فمینیست ها میگن مهر، هی داد و قال را انداختن میگن مهر، فرهنگ جاهلی چیه. حالا ادامه بدیم، فان تبنه، ما بعد برمیگیم یه سه آیات رو نگاه بکنیم، فان تبنه لکم همشهین من هون نفسن، اگر منتی به نفس، بعد اینکه تو داری منتی به نفس، نه اینکه همینجوری ببخشه ها، نه باید احراز تی به نفس بشه، چون که مردا میتونن خانماشون رو در یک فضای احساسی ببرن بگه اصلا همه چی بخشیدم، ما الان فراوان داریم این بس این چیزا رو، تو این مهر رو قبول بکن، ما که با هم اصلا من زندگیم فلان، اگه حرفای رومانتیک بزن سمش مال تو، این حرفا تو فضای احساسی ترک میبرن او هبه کنه، یه هایی مجاز نیستی هم چیزی بگیری، حواظت هست تو فضای احساسی نباید یه زن رو ببری مهرش ازش بگیری، بلکه احراز تی به نفس باید بشه، یعنی کاملا عقلش سر جاشه، همه چی احساسش قابل کنترل، اینا قشنگ چی میبینی نه کاملا توی روالی، یا تازه توصیه میکنه تقریبا اشعار داره به توصیه که همه مهرشون ندن، منهو این من تبعیضی است بهش میگن من بعضیه، یعنی بخشی از مهرشون اگه خواستن ببخشن منتی به نفس رضایت خاطر، نه اینکه شو فهم وهب نباشه که شما در یوهه بکنه به شما و شما به هاپولی کنی همه رو، خب بعدش اینطور که اونا البته حالا زمین های قانونی هست که تقریبا نمیشه یعنی چی کاری رو کرد، از این کارام نکنید یه ببرینش محضر، یعنی الان این چیزا داره اتفاق میفته زیاد، میگه که آه تو مهر بالا بگی خانواده ما فرانه، میشه جهالت خانواده ما اینجوری هن اونجوری هن، تو مهر بالا بگی، من بعد از چی میگن آقایون قبول نکنید این رو، ما داریم به عنوان مشاور میبینیم چه گند و کسادی در میاد آخر این چیزا، چرا به دلیل اینکه هیچ موقع این اتفاق نمیفته، چرا دلیل، چون که اون موقعی که تا عروسی میکنین و خوشین و مثلا همون اولش که چون فردا عروسی عزیزم بریم محضر این ببخشی، اصلا کسی مگه میتونه چیکاری بکنه، جهت عاطفی مگه میشه کسی هم چیکاری بکنه، میگه میشه بریم محضر اینی که گفتی میبخشم ببخشی، اینوره وقتی هم که کار به کنتاکت برسه عمرن هم چی کاری نمی کنه، یعنی شما به هیچ وجه من از وجود نمی توی در رو ببری محضر رو ببخشن، بله به جهت روحی زندگی این کشش رو نداره که شما تا بعد از خوش و خرمی تو همه اون فضا و اینا ما مورد داشتیم که طرف این کاری کرده به دعوا کشیده اصلا گفته این وقت وقت طرف واسه مهر رو بریم بعضن حالا من یه چیز گفتم تموم شد رفت مورد داشتیم همین کاری کرده دعوا شده دعوای داغون رو حتی باید به دعوایی که کارشون به مشاور کشید یعنی دعوا جدی شد از یه
از وقتا مرده قول میدن که بیشتر
بله
مرده مثلا
بی خود مرده قول میدن که بیشتر مهر
میگیره نه چون... مثلا میگم مثلا تو خانواده مثلا خانواده پسره گیره پسره خیلی دختر روش بدن مثلا سوادی که
میگم یه اونجا تو 100 تا رادیشو بعد از ازدواج میرم مثلا باید بده خب اگه واقعا داره یه چیزی بده یعنی میتونه نشانه صدق محبتش از اونم البته نباید جوگیر بشه ببینید ما کلا یه فضایی که حالا تو قرآن آیات بهشون شما نشون میدم یه فرهنگی که الان داره به صورت رمانتیک وجود میاد که من و تو برا هم خلق شدیم اصلا همچین فضایی تو قرآن نیست اصلا ببین من و تو را اینکه خدا هم خلق کرده اصلا همچیزی حرفایی نیست آره یعنی اینجوری حالا بر ما خلق شده و ما در مرکز جهان هستی الان وایسادیم داریم زندگی میکنیم همه با هزار تا دوربین داریم ما رو نگاه میکنن اصلا فضای قرآن اصلا این چیزا نیست این رومانتیکی و فضای رومانسی که دارن به وجود میارن که حالا بعدا سر آیهش بهتون میگم که چقدر این داره مشکل ایجاد میکنه تا این فضای رومانس چقدر داره مشکل ایجاد میکنه بعدن میگم این فضا میشکنه و آدم حالش رو هم دیگه به هم میخوره این دو نفر وقتی خیلی متصل بکنی به هم دیگه رفت رفت حالش رو هم به هم میخوره اون هویت شخصیشون رو بگیری تا خودشون رو مزمحل در هم دیگه ببینن بعد حالش رو هم دیگه به هم میخوره قرآن هم یه زبان خاصی اینجا اتخاذ میکنه خیلی جالب حالا بهتون به آیهش بهتون میگم که چه فضایی رو نشون میده اینی که اساساً حتی صدقه گرفتن و صدقه جمع کردن از مردم به خود تو هیئت‌های خانمایی اتفاق میفته با جو زدگی این از اصلاً چیز مطلوبی نیست یهو شروع میکنن یه مثلا فیلمی پخش میکنن گریه ملت در بیارن چیکار میکنن همونجا بگردون تا در داغه مثلا جمع کن بود اساسا این کار زشتی به لحاظ اسلامی که یه نفر تو جو ببری حتی گاهی شده خانوما علنگواش نرم گردنان شما میکنه میندازه چرا بعدش هم میره خونه هم یه خورده فکر میکنه که اینقدرم لزومی نداشت خب اینقدرم لزومی همین کاری که سر بم کرد صدا سیما ببینید یه حدودی داره یه کارایی هر کاری یه حدی داره یعنی سیما با حد اکثر ظرفیت به قول ایشون وارد شد واقعا گریه همه رو داشت به کرات و مرات در می آورد که پول جمع کنه پول از دست مردم جمع کنه و حالا که نه این فرهنگ صدقه است نه دین تایید میکنه همچی چیزی رو این فرهنگ ها رو صدقه باید رشد داشته باشه ما خیلی ها رو دیدیم که بعد از کمک یه انگشت حسرت به دندان خاییدند که عجب غلطی کردیم مثلا چی کردیم این کاری کردیم طلا علنگو گردن بند فلان حلقه عروسی طرف داده مثلا رفته فکر میکنیم مثلا به مجردی که پول جمع کنیم اگه تونستی دو بار دیگه سر برم همچی کاری بکنه یه کاری آدم باید بکنه که چی بشه برش داشته بشه و کشش داشته نه اینکه یوهو همه رو ببریم تو جو کمک میکنن یه زلزله بعدش اومد یادتون هست یه زلزله بعدش اومد اصلا نفس ملت دیگه بریده شد سیما هیچ کاری نکرد فقط تو اخبار چی یه اعلام کوچیکه واقعا که واقعا زلزله مفصل بوده اونجا اومده بوده میگم یادتون هست یا نه که بله یه زلزله اومد اصلا بی خیال شد همه سیستم ما چیه این مشکلاتیه ما اجازه داریم یکی دعایی بخونیم وقت دارید یا نه میخوایم بزنیم بعدم بخونیم این یکی دعایی که حالا سوال جواب میدیم فقط این فنتب نلکم انو شیء منه نفسن اگر من تیب نفس در با رضایت خاطر بدون جوزدگی این یه چیزی رو بخشید حالا فکلوه و هنیئا مریئا و اون مالی که بخشیده به قدری مال پاکیه. یه دستور پزشکی امیرالمومنین میده اینو اجرا بکنید، جواب میده. دستور پزشکی امیرالمومنین اینه، کسی معده‌اش درد میکنه و درد گوارشی داره، یه مقداری از مهر خانومی شده که مثلا داده ازش استیحاب کنه. استیحاب کنه یعنی این که بگه به من ببخش اینقدر دو. مثلا 10,000 تومان بگه از اون مهری که دادم 10,000 تومان درگردون. خب استیحاب یعنی طلب هبه. استیحاب بکنه، بعد بره باش عسل بخره. خب این عسل رو یه مقداری این عسل رو توی ظرفی بگیره زیر آب بارون، خب بگیره زیر آب بارون و این مخلوط رو در حقیقت بخوره برای درد گوارشی. اون موقع چیه؟ امیرالمومنین ترکیب چند تا آیه استفاده میکنه، میگه یه آیه داریم و نزل نامن از سماع ما هم مبارکا. خب از اون راجع اصل داریم که در حقیقت از شکم این چیز شرابون که مختلفون الوانو فیه شفاء للناس. اینجی این مهر زنم که مال بسیار پاک و حلالیه وقتی به متعلق میره، اینم که هنی ام مریاه. خب میگن ترکیب برکت و شفا و هنی ام مریاه دردای گوارشی رو دیگه سوت میکنه میره همه رو. بله 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 درد گوارشی نگیره. نه او بارون میامنده این همه مدینه بارون میامنده کوفه بارون میامنده. این خلاصه این هم یه نسخه مال این روایه، مال این آیه است، مال این آیه است که چه حالا مونده به صحبت راجع به این آیه مونده که باز این فرهنگ خود مهر رو می‌خواد بتونیم دقیق تر بشیم که خدا داره چیکار می‌کنه. آره 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 آره
مایش گفتش که دلیلش مثلا یکی از دلایل صدقه اینه که مثلا خانم آرام تو جامعه وقتی خب طلا میگیرم طلا بگیرم اینا خب خیلی اصلا خب از لازمانش نمیاد.
صدقه یا صدوقه؟ مهر رو میگید یا صدقه؟
مثلا گفت مثلا مهریه چه خوبه.
آها مهریه رو میگید، آها دیگم صدقه رو میگید.
به خاطر این خوبه که مثلا اینا بعد از طلاقش مثلا یه پولی بیاد دست. چنین دیدی اصلا تو قرآن وجود داره؟
اینو جواب میدیم هفته بعد دیگه دیده.
هم مهره پایین که مثلا الان دو کسی که تو دادگاه هستن میگن که یه تعداد از این سم کسی که برای طلاق مراجعه میکنن به خاطر مهره پایین طرف تا اتفاق نیفته. این مهره که چیزی نیست باشه طلاق تو
نه، یه تعداد بالایی هم اونایی که مهره بالا یه خب برای آدم بی‌ظرفیت باشه و چیز باشه این هست دیگه، وقتی که میرسه به یه مهریه پایین وجود داره میره فکر میکنه من برم رو خیلی راحت میام طلاق میدم دیگه. از اون طرفش هم هست که درصد بسیاری از این مهریه‌های بالا منجر به طلاق میشه.
اولش که همدیگر که نمیشناسن اصلا
همون این حالا همینا رو یه مقدار میخوام بیشتر توضیح بدیم که تعبیر مهر کارکردایی که تو مهر در نظر گرفته شده تو این کارکرداش چیه؟ آیا کارکرداش اتصال دو نفری یا اتصال خانوادگی یا نه یه کارکرد دیگه ای داره؟
اون بحث تاسیس زوجیت گفتیم گفتیم چهار تا زاویه داره اونها، بعد یکیش همسر اول بود و بعدش هم زوجیت گفتیم. تو شما اون سه تا رو توضیح دادید این زاویه همسر اول اصلا هیچ
زاویه همسر اول مشخص خوشایند نیست.
همون
دیگه من میخوام بهتون بگم که شما در حقیقت این پروژه رو بخواید نگاه بکنید فقط نباید از زاویه همسر اول نگاه بکنید، او فقط مشارکت در این نداره، که از دید همسر اول این خیلی خوشاینده. تو تهران فاجعه است، تو روستاها اینا نه فاجعه نیست خیلی خوشایند نیست.
ولی خب مثلا باید کنار
بیان دیگه باشن. بله کنار بیان یه عدالت برقرار میشه فلان اینا، باید کنار بیان دیگه و کنارم میان. یعنی شما فکر نکنید اونجا کنار نمیان، کنار میان. خیلی خوب قبل از این که این دعا خدمت میکنیم، ما در حقیقت شب سال 20 و 27 سال اخری ماست، همین رو خواستم بگم 27 سال اخری ما روز پنجشنبه شب اینا از ساعت 7 شروع میشه و تا 9 اینا هست و بعدش هم شام نام هست و در شرکت شما مزید امتنان هست. این تشریف دارید خوشحال میشیم و در صحبت هم آقای شاهجوی میکنن، خیلی آدم خوب و متین و مثبت و باسواد و همجوره مثبت. میخوام ایشونو حاضر معرفی کنم، کلا رونمایی از آقای شاهجویه، چون خیلی باسواد، خیلی متقی، با سیرت پاک، اینا ولی مخفیه، بنده خدا هنوز خیلی کسی نمیشناستش. این رو در حقیقت آقای شاهجوی صحبت میکنن، بعدش هم یه دعا کامل و یه عزاداری به صرف شام. آدرسش هم ظاهرا میدن پایینم بهتون میدن، آدرسش هم طرف ستارخانه، حالا پایینم میدن تشریف بیارید خوشحال میشیم. همین این پنجشنبه بله، خدا خدا ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان تمام وقت امام زمانمون قرار بده. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جا این عالم هست به روح حضرت امام عادل واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما. خدا دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامان پرفیض قرآن اهل بیت کوتاه نفرما. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. همه گذشتگان، رفتگان، زبل حقوق، پدر، مادر، معلمان، همشون سر سفره بیکران جواد و الائمه میهمان بگردان. خدایا مقام شهدا عالیست، عالی تر بفرما، ما را هم به ایشان ملحق بگردان، مقام ما را برتر از شهدامون قرار بده. به نبی و آله الفاتحه و السلام علیکم.